بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الفصل الثالث من المرحلة التاسعة في القدم والحدوث وأقسامهما. فصل سوم از مرحله نهم کتاب شریف بداية الحكمة راجع به قدم و حدوث و اقسام قدم و حدوث است. ابتدا حضرت علامه مفهوم عرفی قدیم و حادث رو بیان می کنند و بعد از این مفهوم عرفی وارد بیان مفهوم اصطلاحی قدیم و حادث می شن. اما مفهوم عرفی قدیم و حادث، عرف عامه مردم، وقتی دو شی با هم در انطباق بر زمان واحد اشتراک دارند، هر دو با هم همزمانی دارند، نگاه میکنن این دو شیء رو که با هم همزمانی دارند، اونی که زمانش بیشتر باشد میگن قدیم است، اونی که زمانش کمتر باشه میگوین حدیث است یا حادث است، به معنای تازه، جدید. این مفهوم عرفی است که قدیم و حادث داره در نظر عرف. لذا میگن که آقا فرض بفرمایید این تلفن همراه قدیمی است، این تلفن همراه دیگر جدید است، حادث است، حدیث است. چطور این شد قدیمی، این شد جدید و حادث؟ به این معنا که این دو تلفن همراه در یه برهه‌ای از زمان با هم اشتراک دارن، همزمان هستند، اما اون تلفن همراه قدیم زمانش بیشتر و طولانی تره، یعنی یک برهه جلوتر از زمان وجود داشته، که این تلفن همراه جدید در اون برهه از زمانی که تلفن قدیمی وجود داشت وجود نداشت، معدوم بود، لذا زمانش کمتره. در نتیجه مفهوم حدوث، ما دو تا نتیجه میگیریم از این نگاه عرفی به مفهوم حدوث و قدم. نتیجه اول، در مفهوم حدوث این قید اخذ شده است که حادث اون موجودی است که مسبوق باشد به عدم در زمان موجود دیگری. اینو بهش میگیم عدم زمانی، یعنی مسبوق باشد به این که زمانی بوده باشد که او در اون زمان نبوده باشد، این رو بهش میگیم حادث، حدیث. اونچنان که این تلفن همراه جدید مسبوق است به این که در زمانی که تلفن قدیمی بود این نبود، پس مسبوق است به عدم در زمان وجود اون تلفن قدیم. پس حدوث در معنای عرفی درش چنین مفهومی اخذ شده، مسبوقیت به عدم در زمانی قبل از موجودیت این شیء حادث. این که مسبوق باشد به عدم در زمان یک موجود دیگری، این میشه معنای حدوث و عرفی. نکته دوم که از این مقدمه در توجه به مفهوم عرفی قدیم و حادث استفاده میشه، نکته دوم این است که مفهوم قدیم و حادث در معنای عرفیشون دو تا مفهوم نسبی هستند. ممکنه یک شیء نسبت به شیء دیگری قدیم باشد، اما همون شیء نسبت به شیء ثالث جدید باشه و حادث باشه. مثلا این تلفن‌های همراهی که لمسی هستند نسبت به تلفن‌های همراه دکمه‌ای جدید هستند، درست؟ و تلفن همراه‌های دکمه‌ای نسبت به این تلفن‌های لمسی قدیمی هستند، قدیم هستند. اما همون تلفن همراه دکمه‌ای نسبت به تلفن‌های سیمی که تلفن ثابت خانگی هستند نسبت به اونها جدید هستند و حادث هستند. پس این تلفن همراه دکمه‌ای نسبت به تلفن همراه‌های لمسی قدیم است، اما نسبت به تلفن‌های سیمی، گوشی‌های سیمی حادث است. پس بنابراین در مفهوم حدوث و قدم عرفی ما می توانیم یک حادثی داشته باشیم که نسبت به شیئی حادث باشد، نسبت به شیء دیگر قدیم باشد، چون مفهوم حدوث و قدم عرفی یک مفهوم نسبی است. پس خلاصه بحث تا اینجا این شد که مفهوم حدوث و قدم عرفی یعنی این که دو شیء با هم اشتراک در همزمانی دارن در برهه‌ای از زمان، اما در برهه‌ای با هم اشتراک ندارن، لذا یکی از اونها که در اون برهه‌ای از زمان هم موجود است زمانش بیشتره از اونی که در اون برهه از زمان موجود نیست. اونی که زمانش بیشتر است را میگویند قدیم، اونی که زمانش کمتر است را میگویند حادث. و لازمه این حدوث این است که این حادث در زمانی که اون قدیم وجود داشت، در زمانی از وجود او این حادث وجود نداشت، بعد حادث شد و موجود شد. پس باید مسبوق باشد به نبودن در زمانی. خب این نکته خیلی نکته مهمیه و اون این است که زمان همیشه نیاز داره به یک زمانی، یعنی یه چیزی که در اون زمان وجود داشته باشه. چرا؟ چون زمان اساساً یعنی مقدار استمرار حرکت یک موجود. پس وقتی شما میگید حدوث یعنی مسبوق بودن این شیء به عدم در زمانی، باید در اون وقتی که این شیء موجود نیست یه شیء دیگری موجود باشه در حال حرکت و استمرار باشه، تا مقدار حرکت و استمرار او بشه زمان، ولی این موجود حادث ما در اون زمانی که اون موجود دیگر موجود است و دارای زمان است، دارای مقدار حرکت است، این حادث ما در اون زمان موجود نیست. پس اگر شما حادث رو این چنین معنا کردید، هر حادثی باید مسبوق باشه به یک موجودی، باید حتما یه موجودی قبلش باشه، تا زمانی قبلش باشه، تا معنا پیدا کند که بگوییم این حادث در اون زمان نیست و نبود. زمانی باید باشه که بگیم این حادث در اون زمان نبود. وقتی میگی زمانی باید باشه، پس باید یک موجود زماندار هم باشه که بگیم در زمانی که اون موجود زماندار بود این نبود، میشه مسبوق به عدم در زمان. این نتیجه است که ما از مفهوم عرفی قدیم و حادث میگیریم. خب بر همین اساس جناب علامه اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که وقتی حادث به این معنا شد که مسبوق است به عدم در زمان، خود زمان آیا میتونه حادث باشه؟ میتونه مسبوق به عدم در زمانی باشد؟ نه دیگه، خود زمان نمیتونه حادث باشه، نمیتونه مسبوق به عدم در زمان باشه. چرا؟ چون خود زمان اگر مسبوق شد به یک عدمی در زمانی، یعنی بگیم مطلق زمان، مقصودمون مطلق زمان باشه نه زمانی موجود خاصی، یه موقع است میگیم زمان این موجود خاص، این تلفن همراه لمسی مسبوق است به عدم در زمان یک موجود خاص دیگر، مسبوق است به عدم در زمان تلفن‌های همراه دکمه‌ای، این اشکالی نداره. اما اگر گفتیم آقا مطلق زمان، نه زمانی موجود خاص، مطلق زمان مسبوق است به عدم در زمانی، اگر اینو گفتیم لازم میاد که همون موقعی که داریم میگیم زمان مسبوق است به عدم، یعنی زمان مطلق زمان مسبوق است به نبودن، در زمانی همون موقع داریم زمان رو وجودش رو اثبات میکنیم، در همون لحظه‌ای که داریم وجودش رو نفی میکنیم، این تناقضه و این خلفه و محاله. پس بنابراین مطلق زمان هیچگاه مسبوق به عدم در زمان نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که باید بگیم مطلق زمان همیشه موجود بوده است، هیچگاه مسبوق به عدم در زمان نبوده است. باید بگیم زمان چیه؟ ازلی است. و اینجا مفهوم قدیم زمانی شکل میگیره. قدیم زمانی یعنی موجودی که در هیچ زمانی مسبوق به عدم نیست، در هیچ زمانی معدوم نبوده است، مسبوق به عدم در هیچ زمانی نیست. مثل خود زمان، خود زمان مسبوق به عدم در زمان نیست، چون اگر بخواد مسبوق عدم در زمان باشه تناقض پیش میاد، اجتماع نقیضه پیش میاد، وجود زمان ثابت میشه در همون جایی که وجودش داره نفی میشه و این تناقض و محال است. خب در اینجا پس ما وارد شدیم به بیان یکی از اقسام حدوث و قدم به نام حدوث زمانی و قدم زمانی. گفتیم حدوث زمانی این است که شیئی مسبوق باشد به عدم در زمانی، این میشه حدوث زمانی. اما در مقابلش قدم زمانی این است که شیء مسبوق نباشد به عدم در هیچ زمانی. این دیگه با اون قدیم عرفی فرق میکنه ها. قدیم عرفی این رو میگفت که این تلفن همراه دکمه‌ای مسبوق نیست به عدم. در چه زمانی؟ در زمانی که تلفن همراه لمسی مسبوق به عدم هست. این در اون زمان مسبوق به عدم نیست، لذا تو اون زمانی که تلفن همراه لمسی موجود نبود، تلفن همراه دکمه‌ای موجود بود. پس نسبت به اون زمان خاص تلفن همراه لمسی مسبوق هست به عدم در اون زمان خاص، اما تلفن همراه دکمه‌ای مسبوق نیست به عدم در اون زمان خاص، بلکه در اون زمان موجود بود قبل از تلفن همراه لمسی. خب اینجا قدیم بودن یک قدیم بودن نسبی شد، نسبت به یک زمان خاص، یکیشون مسبوق به عدم در اون زمان خاص هست، یکیشون مسبوق به عدم در اون زمان خاص نیست. اما وقتی این مفهوم عرفی میاد در فضای فلسفه، این مفهوم عرفی این چنین تبدیل میشه، مفهومش این میشه: قدیم زمانی یعنی چیزی که مسبوق به عدم نیست در هیچ زمانی، نه در یه زمان خاص مسبوق به عدم در اون زمان خاص نباشد، نه، مسبوق به عدم در هیچ زمانی نیست. به این میگیم قدیم زمانی، ازلی زمانی. در مقابلش حادث، حادث موجودی است که مسبوق باشد به عدم در یه زمانی، هر زمانی که باشه. هیچ زمان خاصی رو ما قید نکردیم، نه در معنای قدیم نه در معنای حادث. و تا به اینجا بر اساس این تعریف اگر بخوایم بریم جلو، باید نتیجه بگیریم که مطلق زمان مسبوق به عدم نیست در هیچ زمانی. چرا؟ چون اگر بخواد مسبوق به عدم باشد در یه زمانی، معدوم بودنش نقض میشه، پس باید قبل از موجود بودن خودش موجود بوده باشد در آن زمان، چون خود اون یه زمانه دیگه، میشه اجتماع نقیزین. پس باید بگیم مطلق زمان به معنای فلسفی قدیم زمانی است. اینجا داریم راجع به مطلق زمان صحبت میکنیم ها، نه یک زمان خاص برای یک موجود خاص، نسبت به یک زمان خاص برای موجود خاص دیگری، میتونه حادث باشه، میتونه مسبوق به عدم باشه در زمان خاص اون موجود دیگر، ولی داریم مطلق زمان رو میگیم، نه زمان خاصی موجودی. مطلق زمان نمیتواند زمانی بوده باشد که زمان نبوده باشد، این میشه تناقض. پس باید زمان قدیم باشد، ازلی باشد. خب این فرمایش حضرت علامه علی الله مقامه الشریف. عرض ما این است که ما این تعریف از حدوث زمانی رو قبول نداریم. و همچنین این تعریف از قدیم زمانی، بگیم چیزی که مسبوق به عدم نیست در هیچ زمانی، این تعریف از قدیم زمانی مساوی با ازلی بودن نیست. به این معنا نیستش که همیشه موجود باشد شی، به معنای وجود همیشگی اون شی نیست، بلکه اعم از این معناست. چطور؟ به این بیان که شیعی میتواند مسبوق به عدم در هیچ زمانی نباشد. چرا؟ چون قبل از او اصلا زمان نیست، زمان با خود او میخواد شروع بشه، تازه میخواد آغاز بشه تازه. اما ازلی هم نباشه، همیشگی نباشه. یعنی چی همیشگی نباشه؟ یعنی برسد به نقطه‌ای که معدومه، قبل از اون نقطه هم زمانی در کار نیست، چون زمان تازه از این نقطه بعد آغاز میشه. قبل از اون نقطه عدم هست ولی زمان نیست، زمان تازه از این نقطه بعد میخواد شروع بشه. خب شما به این چی میگید؟ آیا به این میگید ازلی؟ هیچ کسی به این ازلی نمیگه، اما تعریف شما از قدیم زمانی بهش صدق میکنه. تعریفی که شما کردید این بود که مسبوق نباشد به عدم در زمانی. خب قبل از این که زمان نبود، ولی عدم هست ولی زمان نیست. میتواند عدم باشد ولی زمان نباشد. چطور میتونه عدم باشه ولی زمان نباشه؟ وقتی که همه موجوداتی که حرکت دارن معدوم باشن، هیچ موجود متحرکی موجود نباشد، خب در اون زمان عدم هست ولی زمان به معنای مقدار حرکت نیست. حالا از این نقطه شروع می شود حرکت، شروع می شود موجودات متحرک، شروع می شود زمان و مقدار حرکت. این موجود آیا حادث هست یا نه؟ موجودی که داره از نقطه شروع وجود شروع میشه، با شروع شدن وجود او وجود زمان هم شروع میشه، آغاز میشه. این حادثه یا نه؟ این حادثه. ولی تعریف قدیم زمانی که شما کردید بهش صدق میکنه، چون مسبوق به عدم در زمان نیست. معلوم میشه این تعریف شما تعریف صحیحی نیست. پس تعریف صحیح حدوث زمانی و قدم زمانی چیست؟ به نظر ما تعریف صحیح برای حدوث زمانی اینه: موجودی که برای او آغاز زمان باشد، بدایت زمان باشد. موجودی که دارای بدایت زمان باشد میشه حادث زمانی. موجودی که آغاز زمان نداشته باشد، بدایت زمان نداشته باشد، شروع زمان نداشته باشد، میشود قدیم و ازلی زمانی. پس تعریف صحیح به نظر ما اینه. خب وقتی این طور تعریف کردیم، حالا میایم سراغ خود مطلق زمان. مطلق زمان آیا میتواند شروع و آغاز داشته باشد؟ شروع داشتن، آغاز داشتن یعنی مسبوق بودن به عدم، اما نه در زمان. این قید در زمانشو برداشتیم. چیزی که شروع داره، آغاز داره، مسبوق به عدم هست. عدم هست قبل از او، ولی زمان لازم نیست باشه. زمان هم اگر نبود باز مسبوقیت به عدم صدق میکنه، شروع داشتن و آغاز داشتن بهش صدق میکنه. همین مقدار برای حادث بودن کافی است. لذا مطلق زمان هم با تعریفی که ما کردیم میتواند آغاز داشته باشد، اما مسبوق به عدم در زمان نباشد، مسبوق به عدم باشد، نه عدم مقید به این که در زمان باشد. مسبوق به عدم هست بدون قید زمان. و آغاز زمان، شروع زمان، این خودش یک امر حادثه، میتونه حادث باشه و قدیم زمانی برش صدق نمی کنه به تعریفی که ما کردیم. پس تعریف ما این شد از حدوث. حدوث ما له بدایت و زمان، چیزیست که برای او بدایت زمان باشد. قدیم ما لیس له بدایت و زمان، چیزی که برای او شروع زمان نباشد. این میشه قدیم. تعریف علامه چی شد و مشهور حکما؟ تعریف علامه و مشهور حکما این شد: حادث الموجود المسبوق به عدم فی زمان. قدیم اون چیزی است که موجودی است که لیس به مسبوق به عدم فی زمان. ما اشکالمون بر تعریف مشهور این بود که تعریف شما در واقع مستلزم نیست، تعریف شما از قدیم مستلزم ازلیت نیست. این تعریف شما از قدیم شامل موجودی که آغاز زمان است هم می شود. موجودی که آغاز زمان است مسبوق به عدم زمانی نیست، ولی مسبوق به عدم غیر زمانی است. و این آغاز زمان ازلی نیست، بدایتی داره، شروعی داره، آغازی داره، پس نمیتونه در تحت عنوان ازلی و قدیم قرار بگیره. لذا تعریف شما اعم از به اصطلاح معرف هست. تعریفی که اعم از معرف باشه باطل است. تعریف ما دقیقا منطبق است بر به اصطلاح اون چیزی که ازلی است زمانن، و مقابلش چیزی که ازلی نیست، حادث. این کاملا با تعریف ما انطباق داره. تعریف ما کاملا منطبق بر معرفه، نه اهم و نه اخص. لذا این تعریف رو ما اختیار میکنیم و تعریف مشهور حکما و علامه طباطبایی رو رفض میکنیم و نمیپذیریم. خب جناب علامه علی الله مقامه الشریف میفرمایند که مسبوق بودن به عدم دو جور میتونه باشه. چرا دو جور میتونه باشه؟ چون خود عدم دو جور میتونه باشه. یک عدم ما داریم، عدمی است که مقابل با وجود شیء است، یعنی با وجود اون شیء جمع نمی شود. عدمی است که اگر بخواهد با وجود شیء جمع بشود موجب اجتماع نقیزین میشه در وجود اون شیء، و اجتماع نقیزین محال است. به این میگیم عدم مقابل، عدم غیر مجامع. و این عدم جناب علامه میگوید منحصر در عدم زمانی است، یعنی عدمی در زمان. ما میگیم نه، این عدم منحصر در عدم زمانی نیست، میتونه عدمی باشد که قبل از آغاز اصل زمان است. قبل از آغاز اصل زمان، زمان معدوم بود یا نه؟ معدوم بود، ولی زمانی نبود. و این عدم با وجود زمان قابل جمع نیست. اگر بخواد با وجود زمان جمع بشه، میشه اجتماع نقیضین. درست یا نه؟ پس بنابراین عدم مقابل دو مصداق داره. یکیش عدم زمانی است، یعنی عدم این موجود در زمانی قبل یا در زمانی بعد. این عدم زمانیه، یعنی عدمی که در زمان هست. وقتی میگی در زمان هست، پس باید یه موجود دیگه حتما باشه در اون زمان که این زمان بشه مقدار حرکت اون موجود. بعد میگیم این معدوم است در زمان موجودیت اون موجود دیگر. حالا چه این عدم قبل از موجودیت این باشه، چه بعد از موجودیت این باشه، اینو بهش میگیم عدم زمانی مقابل. این یک فرد از عدم مقابل. فرد دوم، عدم مقابلی است که غیر زمانی است، یعنی این عدم با وجود اون موجود زمانی جمع نمی شود و اگر جمع بشه حکم نقیض رو با او پیدا میکنه و مستلزم اجتماع نقیضین میشه، لذا محال جمع شدنش با او. اما این عدم در زمان نیست، قبل از زمان است، مثل عدمی که قبل از آغاز زمان هست، آغاز مطلق زمان. این هم عدم مقابل هست اما زمانی نیست. پس عدم مقابل به اعتقاد ما دو تا فرد داره، ولی به اعتقاد حضرت علامه فقط یک فرد داره و اون عدم زمانی است. خب قسم دوم عدم، عدم مجامع هست، یعنی عدمی که قابل جمع است با وجود شیء. آه چطور میشه عدم این شیء قابل جمع باشه با وجود خود شیء؟ مگه میشه یه همچین چیزی؟ میگیم بله. منظور از عدم مجامع یعنی عدم حیثی. این شیء از حیثیتی معدوم است اگرچه این شیء همین الان از حیثیت دیگری موجود است. پس این میشه عدم مجامع. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم آقا این تلفن همراه من در این حیطه وجودی خودش موجود است اما خارج از حیطه وجودی خودش معدوم است. درست یا نه؟ درسته. این عدم وجود این تلفن همراه خارج از حیطه وجودی خودش صادق است، موجود بودنش هم در درون حیطه وجودی خودش صادق است. این عدمی است که جمع میشه با وجود شیء. این عدم اگر جمع بشه با وجود شیء، رابطه نقیزین با وجود شیء برقرار نمی کند تا اجتماعش محال باشه. چون رابطه نقیزین برقرار نمی کند در صورت اجتماع، لذا اجتماعش ممکن است، بلکه اصلا ضرورت داره. هر شیء محدود الوجودی در حیطه حدود وجود خودش موجود است و خارج از حیطه وجود خودش معدوم است. این عدم در خارج از حیطه وجود خودش جمع می شود به ضرورت با وجودش در حیطه وجود خودش. پس عدمی که من حیثی صدق کنه برای اون شیء، این عدم، و من حیث دیگری وجود صدق کند برای اون شیء، این عدم میشه عدم مجامع که میتواند همزمان با موجودیت اون شی با وجود او جمع بشه. حالا ما در مفهوم حدوث طبق نظر مشهور گفتیم حدوث یعنی چی؟ یعنی مسبوقیت به عدم. اگر این عدم عدم زمانی باشه، عدم مقابل باشد، عدم مقابل باز به نظر ما دو تا مصداق داشت، عدم غیر زمانی و عدم زمانی. اگر مسبوق به عدم مقابل باشد، یعنی عدمی که با وجود این قابل جمع نیست، این رو بهش میگیم حادث زمانی. اما اگر مسبوق باشد به عدم مجامع، نه عدم مقابل، یعنی عدمی که در یک زمان میتواند با وجود شیء جمع بشه، یعنی عدمی است که از یک حیثیت خاص به این شیء صدق میکنه، از حیث دیگر وجود همزمان بهش صدق میکنه. اگر گفتیم این مسبوق است به عدم مجامع، اینو بهش میگیم حادث ذاتی. خب عدم مجامعی که مسبوق است این حادث ذاتی به اون عدم مجامع، این چه عدمی است؟ پاسخ: هر شیء ممکن الوجودی به حسب ذات خودش، اگر ذات خودش باشد و ذات خودش، نه موجود است، نه اقتضای موجودیت میکنه، نه اقتضای معدومیت میکنه. درسته؟ پس اگر ذات خودش باشد و ذات خودش، نه معنای موجودیت در ذات او هست و نه معنای معدومیت در ذات او هست، هیچ کدوم از این دوتا معنا در ذاتش نیست. حالا اگر ذات خودش باشد و علتی که از خارج موجودیت رو به او عطا کند و ببخشد هم نباشد، این ذات میتونه موجود باشه؟ یقینا نمیتونه موجود باشه، چون برای موجود بودنش محتاج است به این که یه علتی خارج از ذاتش به او موجودیت رو عطا کنه. پس بنابراین اگر خودش باشد و ذات خودش، معدوم است. در مرحله ذات خودش به تنهایی ذات خودش، یعنی بدون بودن علت، باید حکم بشه به معدومیتش. این معدومیت ذاتی با ذات همه ممکن الوجودها هست و منافاتی نداره، که این ممکن الوجود وقتی مستند به علت می شود موجود میشه. پس همین الان که این ممکن الوجود موجود است، همین الان که موجود است به خاطر اتکاش به علت و استنادش به علت، همین الان صدق می کند که ذات این ممکن الوجود بدون علت معدوم است. با علت موجود است، بی علت معدوم است. به این میگیم عدم مجامع. این عدمی است که جمع شد با وجود این معلول. پس بنابراین هر معلولی مسبوق است به یک عدم ذاتی به این معنایی که گفتیم. عدم ذاتی یعنی ذات شیء ممکن الوجود بدون علت معدوم است، هرچند که با علت موجود است. این عدم ذاتی همراه با وجود هر ممکن الوجودی هست. الان این شیئی که ممکن الوجود است و الان موجود مقابل من، ذاتش بدون علت معدوم است، هرچند که اکنون چون علت هست و با علت هست موجود است. این عدم با موجودیتش جمع شد، این عدم ذاتی بدون علت با موجودیت الانش که با علت است جمع شد، به این میگیم عدم ذاتی. حالا هر چیزی مسبوق باشه به این عدم ذاتی، اینو بهش میگیم حادث ذاتی. هر چند که اون شی ازلی باشد، یعنی هیچگاه شروعی برای وجودش در زمان نداشته باشه، هیچ شروع زمانی نداره، آقا از ازل بوده، اما چون ممکن الوجوده از ازل تو ذات خودش مسبوق به عدم ذاتی بوده است، لذا بهش میگیم حادث ذاتی. در مقابلش قدیم ذاتی است. قدیم ذاتی اون چیزی است که هرگز در ذات خودش عدم نمیپذیرد، قدیم ذاتی میشه، یعنی همان واجب الوجود جل و علا، ذاتی که به نفس ذات خودش اقتضای وجود میکنه و هرگز عدم رو در ذات خودش نمیپذیره، این میشه قدیم ذاتی. پس بنابراین قسم دوم حدوث و قدم هم روشن شد. حدوث و قدم ذاتی که غیر از حدوث و قدم زمانی است، ملاک در حدوث و قدم زمانی مسبوق بودن به عدم زمانی یا مسبوق نبودن به عدم زمانی است، به اعتبار دقیق تر که مطابق باشه با مختار ما و مطابق باشه با نظر ما که میگیم خود زمان هم حادث است. تعبیر دقیق تر اینه که بگیم حادث زمانی ملاکش اینه که مسبوق باشد به عدم مقابل، که عدم مقابل خودش دو قسم داره، عدم زمانی و عدم غیر زمانی، که زمان مسبوق است به عدم مقابلی که اون عدم خودش غیر زمانیه، زمانی نیست. اگر مسبوق به عدم مقابل باشد می شود حادث زمانی، مسبوق به عدم مقابل نباشد می شود قدیم زمانی. پس ملاک برای حدوث و قدم زمانی مسبوق بودن به عدم مقابل یا مسبوق نبودن به عدم مقابل است. در مقابلش ملاک برای حدوث و قدم ذاتی مسبوق بودن یا مسبوق نبودن به عدم مجامع است، که عدم مجامع یعنی همون عدم ذاتی. اگر مسبوق به عدم ذاتی باشد میشه حادث، حادث ذاتی. اگر مسبوق به عدم ذاتی نباشد میشود قدیم ذاتی که مساوق است با واجب الوجود به ذات. بنابراین فرق بین حادث ذاتی و حادث زمانی، قدیم ذاتی و قدیم زمانی روشن شد. ملاک برای حادث و قدیم زمانی مسبوقیت به عدم مقابل است یا عدم مسبوقیت، اما ملاک برای تعریف حادث ذاتی و قدیم ذاتی مسبوق بودن یا مسبوق نبودن به عدم مجامع است، یعنی عدم ذاتی. این شد ملاک فرق بین حدوث ذاتی و حدوث زمانی، قدم ذاتی و قدم زمانی. حالا عبارت حضرت علامه علی الله مقامه الشریف رو عنایت بفرمایید.
الفصل الثالث فی القدم و الحدوث و اقسامهما کانت العامه تطلق اللفظتین القدیمه و الحادثه علی امرین یشترکان فی الانطباق علی زمان واحد. عموم مردم اطلاق میکنند دو تا لفظ قدیم و حادث را بر دو امری که اشتراک دارند در انطباق داشتن بر زمانی واحد، در یه بخشی از زمان با همدیگه اشتراک دارند و انطباق دارند. اذا کان زمان و وجود احدهما اکثر من زمان وجود الاخر، زمانی کلمه قدیم و حادث رو به کار میبرن که زمان وجود یکی از این دوتا بیشتر باشد از زمان وجود دیگری. فکان الاکثر و زمانن هو القدیم، پس اونی که زمانش بیشتره بهش میگیم قدیم یعنی کهنه. والاقل زمانن هو الحادث و الحدیث، اونی که زمانش کمتره بهش میگیم حادث یا حدیث یعنی جدید تازه. و هما وصفان اضافیان، این دوتا وصف اضافی هستند یعنی نسبی هستند. ای ان الشیء الواحد، یعنی این که شیء واحد ای ان الشیء الواحد یکون حادثا بالنسبه الى شیء و قدیمن به نسبت الى آخر، یعنی اینکه یک شیء واحد می بوده باشد حادث نسبت به شیء و قدیم نسبت به شیء دیگر، یعنی نسبت به یک شیء جدیده نسبت به یک شیء دیگر کهنه هست، نسبت به یک شیء زمانش بیشتره نسبت به شیء دیگر زمانش کمتر است. فکان المحصل من مفهوم الحدوث هو مسبوقیت الشیء بالعدم فی زمان و من مفهوم القدم عدم و کونهی مسبوقن بذالک. پس اون چه که حاصل می شود از مفهوم حدوث، ما برداشت می کنیم از این مفهوم حدوث عرفی چیست برداشت ما؟ هو مسبوقیت الشیء بالعدم فی زمان، این است که مسبوق باشد اون شیء حادث، اون شیء تازه و جدید به عدم در زمان اون شیء قدیمی. این شیء تازه مسبوق است به نبودن در زمانی که اون شیء قدیمی بود. و فهمیده میشه محصل از مفهوم قدم عدم و کونهی مسبوقن بذالک، نبودن اون شیء کهنه است مسبوق به عدم در اون زمان خاصی که این شیء جدید در اون زمان نبود. این شیء کهنه مسبوق به عدم در اون زمانی که شیء کهنه درش نیست نمی بوده باشد، مسبوق به عدم در اون زمان، نه اینکه مسبوق به عدم در هیچ زمانی نمی بوده باشد، نه مسبوق به عدم در اون زمان خاص نمی بوده باشد، لذا نسبت به اون شیء جدید این کهنه است. یعنی اون زمانی که اون جدید نبود در اون زمان این کهنه بود، پس مسبوق به عدم در اون زمان خاص نیست، به این میگیم قدیم عرفی. حالا ما در فلسفه اومدیم همین مفهوم حدوث و قدم عرفی رو چیکار کردیم؟ یه تغییری درش دادیم، گفتیم قدیم یعنی چیزی که مسبوق نباشد به عدم در هیچ زمانی، نه فقط در اون زمان خاصی که جدید مسبوق به عدم درش هست، نه بلکه در هیچ زمانی مسبوق به عدم نباشه. اگر در هیچ زمانی، اینو اطلاق دادیم به اون زمان، گفتیم اگر در هیچ زمانی مسبوق به عدم نبود این میشه قدیم به معنای فلسفی. از معنای عرفی اومدیم تو معنای فلسفه. ثم عممو مفهوم اللفظین به اخذ العدم مطلقا، سپس حکما اومدن تعمیم دادن مفهوم این دوتا لفظ رو که مفهوم قدیم و حادث عرفی بود رو، اومدن تعمیم دادن به این که عدم را اخذ کردن به صورت مطلق. در عدم زمانی گفتن که عدم زمانی، حادث زمانی اینه که مسبوق باشد به عدم، فی زمان، نه در یک زمان خاص، فی زمان ای زمان کان، وقتی مسبوق به عدم شد میشه حادث زمانی. قدیم زمانی گفتن اونیست که مسبوق نباشد به عدم، فی ای زمان، مسبوق به عدم نباشد در هیچ زمانی. اومدن زمان رو چیکار کردن؟ عدم زمانی رو اطلاقش دادن، وارد فلسفه شد، شد حدوث زمانی، قدم زمانی. حالا یه اطلاق دیگه هم از یه جهت دیگه هست و اون چیه؟ از جهت عدم مقابل بودن یا عدم مجامع بودن. گفتیم عدم خودش بر دو قسمه، عدمی که قابل جمع نیست با وجود شیء، مقابل وجود شیء اگر بخواد با او جمع بشه مستلزم اجتماع نقیزه این میشه، اینو بهش میگیم عدم مقابل. عدم مجامع قسم دومه، عدمی است که اگر با وجود شیء جمع بشود مستلزم اجتماع نقیزین نیست، قابل جمع است با وجود شیء. از یه حیثی این شیء معدومه، در همون زمان از حیث دیگر موجود است. این عدم حیثی رو بهش میگیم عدم مجامع، که در بحث ما مقصود همون عدم ذاتی ممکنات است، که هر ممکنی خودش باشد و خودش بدون علت ذاتاً معدومه، هرچند که با علت موجود میشه و این قابل جمعه. حالا اگر اومدیم اطلاق را فراتر کردیم از عدم زمانی، گفتیم آقا حادث یعنی مسبوق به عدم مطلقا، چه عدم زمانی چه عدم ذاتی. قدیم یعنی چیزی که مسبوق نباشد به عدم مطلقا، چه عدم زمانی چه عدم ذاتی، چه عدم مقابل چه عدم مجامع. اگر اینجور گفتیم این هم وارد فلسفه شد، میشه حدوث و قدم فلسفی. دیگه از فضای مفهوم عرفی اومدیم بیرون. ثم عممو مفهوم ی لفظین به اخذ العدم مطلقا، سپس حکما تعمیم داده اند مفهوم این دو لفظ را به این که عدم را اخذ کردن به صورت مطلق، که یعم العدم المقابل، که هم شامل می شود عدم مقابل را، و هو العدم الزمانی الذی لا یجامع الوجود، و این عدم مقابل همان عدم زمانی است که قابل جمع با وجود نیست. و به نظر ما مصداق دیگری هم دارد عدم مقابل، و اون عدم اصل زمان است، عدم مطلق الزمان است، که اون دیگه عدم زمانی نیست، اون عدم خودش در زمان نیست، اون عدم خودش خارج از زمانه، قبل از زمانه. این هم مصداق دیگری است از عدم مقابل که حضرت علامه این رو ذکر نکردن. والعدم المجامع، یعم العدم المقابل والعدم المجامع، این والعدم المجامع عطف به اون العدم المقابل هست. اخذ کردن عدم را به صورت مطلق که عمومیت پیدا کند هم عدم مقابل را و هم عدم مجامع را، شامل عدم مجامع هم بشه. الذی هو عدم الشیء فی حد ذاته، که این عدم مجامع مقصودمون عدم شیء است در حد ذات خودش. مقصود اینه که لولا الاله، اگر علت نداشته باشد در حد ذات خودش معدوم است. المجامع، که این جمع می شود لوجودهی بعد استناده الى الاله، جمع میشه با وجود اون شی بعد از آنی که مستند به علت شد، دیگه او رو بدون علت لحاظش نکردیم، او رو با علت لحاظش کردیم، این میشه قابل جمع با وجودش. خب حالا اگر گفتیم مفهوم حدوث یعنی مسبوقیت وجود به عدم مطلقا، هم شامل عدم زمانی بشه هم شامل عدم ذاتی بشه، این داخل در فلسفه میشه. دیگه از فضای عرف خارج شده. فکان مفهوم الحدوث مسبوقیت الوجود بلا عدم، مفهوم حدوث شد مسبوقیت وجود به عدم. و مفهوم القدمه عدم مسبوقیتهی بلا عدم، مفهوم قدم هم می شود عدم مسبوقیت اون وجود به عدم. عدم رو هم مطلق گرفتیم که هم شامل عدم مقابل بشه، هم عدم مجامع، هم عدم زمانی، هم عدم ذاتی. و المعنیان، و این دوتا معنا، من الاعراض الذاتیت لمطلق الوجود، از اعراض ذاتیه هستن برای مطلق وجود، لذا میشن جزء مسائل فلسفه. چون فلسفه موضوعش وجود به ما هو وجود است و مسائلش هم اعراض ذاتیه وجود، راجع به اعراض ذاتیه وجود صحبت میکنه. پس حدوث و قدم به این معنای فلسفی هم جزء اعراض ذاتیه مطلق وجود هستند که باید در فلسفه راجع بهشون صحبت بشه. فان الموجوده بما هو موجود اما مسبوق بالعدم و اما ليس به مسبوق بهی، چرا که موجود از اون حیثی که موجود است یا این است که مسبوق به عدم هست یا این که مسبوق به عدم نیست. و عند ذالک صح البحث عنها فی الفلسفه، و در این هنگام است که صحیح می شود بحث کردن از این مسئله قدم و حدوث در فلسفه. ضمیر عنها می خوره به مسئله قدم و حدوث. فمن الحدوث الحدوث الزمانی، پس یکی از مصادیق حدوث، حدوث زمانی است. و هو مسبوقیت و وجود شیء بالعدم زمانی، و این حدوث زمانی این است که مسبوق باشد شیء به عدم زمانی، که ما این تعریف رو نپذیرفتیم، بلکه گفتیم حدوث زمانی دو جور تعریف صحیح ما ازش میتونیم بپذیریم. یکی این که بگیم مسبوقیت وجود شیء است بلا عدم المقابل، که عدم مقابل اعم است از عدم در زمان و عدم خارج از زمان. این یک تعریف صحیح به نظر ما. تعریف دوم، حدوث زمانی مساوی است با کون الشیء ذا بدایت زمان، این که شیء دارای بدایت زمان باشد، شروع زمان باشد. ما این تعریف از حدوث زمانی رو میپذیریم. که مسبوقیت الیوم بالعدم فی امس، مثل مسبوق بودن امروز به عدم در دیروز. و مسبوقیت حوادث الیوم بالعدم فی امس، و همچنین مسبوقیت حوادثی که امروز اتفاق میفته به عدم در دیروز. خب اینا همه حدوث زمانی هستند. و یقابله القدم الزمانی، مقابلش قدم زمانی است. خب قدم زمانی چیه؟ و هو عدم و مسبوقیت شیء بالعدم زمانی. قدم زمانی این است که شیء مسبوق نباشد به عدم زمانی. ما باز این تعریف رو رد میکنیم، بلکه میگیم قدم زمانی یعنی این که شیء مسبوق نباشد به عدم مقابل، اعم از این که اون عدم مقابل زمانی باشد یا خارج از زمان باشد، لذا شامل خود زمان هم، بله؟ حدوث زمانی شامل خود زمان هم میتواند بشود. و قدم زمانی شامل زمان نمیشود. چرا؟ چون زمان با این تعریفی که ما کردیم مسبوق است به عدم مقابلی که غیر زمانی است. مسبوق به عدم مقابلی که غیر زمانی است. تعریف ما از قدم زمانی این بود که مسبوق نباشد به مطلق عدم مقابل، اما زمان مسبوق است به عدمی که مقابل هست و غیر زمانی است. ولی تعریف جناب علامه و مشهور حکما از قدم زمانی بر زمان صادق است، لذا میگن تعریفشون چی بود؟ عدم مسبوقیت شیء به عدم زمانی، یعنی عدمی که در زمان باشه. خب که مطلق زمان، مثل مطلق زمان، الذی لا یتقدمه زمان ولا زمانی، که مطلق زمان قبل از او مقدم بر او نیست هیچ زمانی و نه هیچ زمانی. چرا؟ چون اگر قبل از مطلق زمان بخواد زمانی باشد که مطلق زمان مسبوق باشد به عدم در اون زمان، ثبت از زمان من حیث انتفا، و الا در این صورت ثابت می شود زمان از همون حیثی که زمان منتفی شده بود. چرا؟ چون دارید میگید که این مطلق زمان مسبوق است به نبودن در زمان. پس اگر مسبوق به عدم در زمانه، پس در اون لحظه‌ای که معدوم بوده زمان بوده. از طرفی میگی که مطلق زمان مسبوق به عدمه، از طرفی میگه اون عدم خودش در زمانه، پس باید زمان بوده باشه. این شد اجتماع نقیضین، در اون وقتی که نباید باشه ولی هست. این میشه اجتماع نقیضین و محال است. میشه تقدم الشیء علی نفسه، به تعبیر دیگه دور میشه، تقدم الشیء علی نفسه میشه قبل از این که باشه باید باشه. هذا خلف و این محال است. در نتیجه پس مسبوقیت زمان، مطلق زمان به عدم در زمان ممکن نیست، محال است. پس به ضروره باید زمان مسبوق نباشد به عدم در زمان. در نتیجه باید چی باشه؟ به نظر علامه قدیم زمانی باشد، یعنی ازلی باشد. زمان باید همیشه باشه، هیچگاه حادث نیست. خب بر همین اساس حکما نتیجه گرفتن که عالم ماده ازلی است، قدیم زمانی است. چرا؟ چون هر وقت زمان باشه باید ماده هم باشه، چون زمان یعنی حرکت ماده، مقدار حرکت ماده. خب بدون ماده زمان معنا نداره، پس باید حتما ماده عالم هم قدیم زمانی باشه و ازلی باشه، همیشگی باشه. در این حالی که ممکن الوجود ذاتی است و حادث ذاتی است اما قدیم زمانی است به نظر حکما. خب ما این استدلال حکما همه برگشت پیدا کرد به یه مغالطه خیلی کوچیک، ایه مسئله ساده، یک اشتباه عظیم و یک نتیجه بسیار اشتباه بزرگ گرفته میشه. و اون مغالطه ساده چه بود؟ این بود که فرمودن عدم مقابل منحصر در عدم در زمان است و حادث یعنی چیزی که مسبوق باشد به عدم مقابل، یعنی به عدم در زمان. خود زمان نمیتونه مسبوق باشه به عدم در زمان، پس میشه قدیم. ریشه مغالطه همینجاست که عدم مقابل منحصر در عدم در زمان نیست، بلکه عدم این شیء خارج از زمان هم مقابل با وجودشه و با وجودش قابل جمع نیست. عدم خود زمان قبل از آغازش، این مجامعه با زمان نیست، خارج از زمانه، عدم مقابله و زمان مسبوق است به این عدم مقابل، پس میشه حادث زمانی نه قدیم زمانی. قدیم زمانی اون است که مسبوق نباشد به عدم مقابل. عدم مقابل اهمه از این که اون عدم خودش در زمان باشه یا اون عدم خودش خارج از زمان باشه. پس اون عدم میتونه خودش خارج از زمان باشه، زمان هم مسبوق است به عدم خارج از خودش، لذا میشه حادث نه قدیم زمانی. وقتی ما تعریف رو اشتباه کردیم نتیجه هم اشتباه خواهیم گرفت، چیزی که ازلی نیست را ازلی معرفی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.